أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد بعد از فراغ از مسئله اصل انقلاب نسبت صحتاً و سقماً به بیان تطبیقات تعارض بین ادله متعدده از حیث احراز صغرای انقلاب نسبت و برخی نکاتی که مربوط میشه در برخی از تطبیقات قاعده یا برخی از صور تعارض بین ادله متعدده. قبل از اون این مطلبی که آیون دیروز از مرحوم آقای هاشمی نقل کردن که ایشون جز قائل به انقلاب نسبته، ایشون تفصیلی رو همونطور که دیروز اشاره کردم مطرح کرده و قائل به انقلاب نسبت بر اساس یه نقطه خاصی بله شده، اما کلام ایشون مبتنی بر ندیدن اون مطلبی است که مرحوم آقای صدر در تقریر آقای حائری در رد مرحوم اصفهانی فرموده بود، یعنی عدم دریافت ایشان نسبت به اون مطلبی که مرحوم آقای صدر در رد کلام اصفهانی مطرح کرده بود، ایشون به این وادی پذیرش انقلاب نسبت گرفتار کرده. انشاءالله چون آیون هم شاید آمادگی نداشته باشن، کلام ایشون رو بعد متعدد خواهیم شد در تکمیل بحث انقلاب نسبت و عدم تمامیت اون، مستقلن کلام ایشون رو و نقطه کلام ایشون رو اگر فردا خلاصه فرصتی شد متعرض بشیم تا بحث قبلمون دیگه تمام بشه و این متمم بحث قبل باشه. ولی فعلا میریم به همون بحثی که موعد ما بود که بیان صور تعارض بین ادله بیش از دو دلیل.
کلام آقای حائری بود؟
نه دیده من، یعنی این کلام
آقای حائری که در واقع
کلام کلام آقای حائری در رد انقلاب نسبت بود، در رد مرحوم اصفهانی
بود، در رد مرحوم اصفهانی که ممکنه
بله اون کلامی که مرحوم آقای اصفهانی در رد انقلاب نسبت مطرح کرده بود در اون مرحله، اون رو همون اشکالی رو که اونجا مرحوم اصفهانی برای انقلاب نسبت مطرح کرده، اون اشکال رو معیار قرار داده و بر اساس اون گفته که انقلاب نسبت اینجا باید تمام بشه. عرض کردم کلام ایشون بعد مستقلا انشاءالله خلاصه اون نکته غفلت ایشون رو عرض خواهم کرد.
بعضی اتشاف کردیم به موارد حکومت بودن که تمام بود مثلا اکرمه
علمان خود کلامیشون ما می آمده که موارد قرینیت شخصیه که خودشون میده، خصوصا در این موارد، خصوصا در مواردی که اون دلیل مثلا جمع ناشی از حکومت باشه، در حالی که فرقی نیست در عدم صحت انقلاب نسبت بین موارد تخصیص و حکومت تفاوتی نیست. این نکته تو خود کلام ایشون هم مورد اشاره قرار گرفته که خصوصا این موارد انقلاب نسبت درسته، موارد حکومت. خب مرحوم آقای خلقدس سره ترتیبش در بحث اینه که اول موارد عام واحد و خصوصات متعدد رو فرض کرده. عام واحدی داریم، چند تا مخصص نسبت بین اون عام و معارضاتش نسبت عام و خاص مطلقه، نه تباین، یعنی نسبت بین ادله نه تباین نه عموم من بعد، بلکه نسبت تعارض عموم و خصوص و مطلقش در حقیقت تعارض بین هر عام و خاصی محکم نیست. همانطوری که قبل گذشت این سه حالت داره، عام با و حد اقل شما حالا فعلا عام رو فرض بکنیم با دو خاص، یه عام داریم دو خاص داریم، خصوصات متعدد بیش از دو خاص هم حکمش حکم دو خاص معارض با یک عام. خب عام داریم دو مخصص داریم، این دو مخصصی که فرض شد تارفا نسبت بین این دو مخصص تباینه و اخرى نسبت بین این دو مخصص عموم و خصوص مطلقه و خالصتا عموم و خصوص منبشه. حالا ترتیب اینو خیلی آدم این سوکن معارفوی این سه صورت رو کدوم جلوتر کدوم عقبتر، سه صورت داره، یک عام دو مخصص، مخصص نسبت بین این دو مخصص یه وقت این که تباینه، اکرم کل عالمه لا تکرم عالم کوفی را لا تکرم عالم بصری را، این دو مخصص متباین هم، اینطور نیست که یکی اهم از دیگری باشه یا نسبتشون عموم و خصوص مرج باشه. صورت دیگه این که نسبت بین این دو، بین دو خاص ولو با عام نسبتشون عموم خصوص مطلقه، اما نسبت بین دو خاص عموم خصوص این وجهه، میگه اکرم کل عالمه لا تکرم عالم کوفی را لا تکرم عالم فاسق را، نسبت بین عالم فاسق و عالم کوفی عموم این وجهه. و صورت سوم اینه که نسبتشون عموم و خصوص مطلق باشه، میگه اکرم کل عالمه لا تکرم عالم کوفی را لا تکرم عالم کوفی فاسق را، عالم کوفی فاسق اعم از عالم کوفی است و هر دو بله و هر دو اخص از اون اکرم کل عالم. خب اینجا یه بحث این بود که ما نسبت بین عام و خصوصات رو چگونه باید بسنجیم، اول نسبت رو بین یک عام و یک خاص بسنجیم، حاصل رو با دیگر موارد بسنجیم، یا اینکه نه دفعتا واحده. خب گذشت این که معیار سنجش نسبت اینه که دفعتا واحده و توضیح هم دادیم که منظور از دفعتا واحده اینه که در زمان واحد نسبت ها سنجیده میشه، اما با حفظ رتبه، یعنی عام رو در حینی که با هر دو خاص دفعتا واحده میسنجی، با حفظ مرتبه، یعنی با حفظ حجیتش بدین که با اون خاص دیگر سنجیدید و اون عام به ما انه حجتون رو به جنگ اون خاص دیگه میبرید، زمانا دفعتا واحده، اما به حسب رتبه عام مخصصه به هر خاصی را با اون خاص دیگر باید سنجیده بشه، که شبهه مرحوم نراقی بود که ما گفتیم که اگر این باشه نتیجهش اینه که شما تخصیص رو نباید قبول بکنید، ولذا تخصیص لا یتم الا این که ما بگیم عام رو به ما انه ظاهرون نه به ما انه حجتون با اون خاص دیگه باید سنجید. ولذا گفتیم با بیان مرحوم نائینی مشکل انقلاب نسبت در عام و خاص مطلق حل نمیشه، بلکه نتیجهش صد باب تخصیص در باب عام و خصوصات متعدد. خب این بحث رو گذشت و سابقا هم گذشت این که در بعضی از این موارد انقلاب نسبتی هم اتفاق نمیفته، اونجایی که عام باشه و مخصصان نسبتشون تباین باشه اصلا انقلاب نسبتی هم خارجن محقق نمیشه، چون حتی بعد از تخصیص عام به عهد خاصه نسبت بین اون عام و خاصه دیگر باز عموم و خصوص مطلق. بحثی که اینجا هست ضمن این قسم از تعارض بین ادله متعدده، خوب دقت کنید، بحث رفیعیه، اونیست که در کلام مرحوم آخون مطرح شد. باز این مطلب هم قبل گذشت که مرحوم آخون فرمود اگر مخصصا ایرادش بر عام محضوری ایجاد نکنه تو عام رو به کل مخصصات تخصیص میزنی. دو تا مخصص که هیچی، 10 تا مخصص هم باشه عام رو به کل اون مخصصات تخصیص میزنی. ولی اگر بخوایم در جایی که مخصصات بر عام مقدم بشه اگر بخوایم اعمال مخصص بکنیم، محظور یا استیعاب تخصیص پیش بیاد یا محظور تخصیص اکثر. یعنی با ورود این اکرم کل عالمه، لا تکرم العالم الفاطر، لا یجب اکرام العالم العادل، برای عام اکرم کل عالمه چی واقعی؟ یا مستلزم تخصیص اکثر اگر بود، و مثالش هم قبل گذشت که فاسق رو اگر گفتیم عدالت عبارت از ملکه است یا عبارت از اجتناب از کبائر در مثالی که قبل گذشت، اگر از تخصیص عام به خاص متعدد محظور تخصیص اکثر یا استیعاب تخصیص اتفاق بیفته، مرحوم آخون یه حرف دقیق داشت که مرحوم آخونی هم با او موافق بود، ولو خلاصه تعبیرا با هم ناسازگار. مرحوم آخون فرمود عام رو با مجموع مخصصات باید طرف معارضه قرار داد، نه با جمیع مخصصات. و معنای این جمله این بود که اگر شما عام رو اخذ کردید برابر تخییر بین عام و خاص، یا عام مشتمل بر مرجحی بود برابر اعمال مرجح، فرمود کل خاصها رو لازم نیست زمین بزنید، بلکه جایز نیست زمین بزنید، بلکه تازه نوبت برسه اون بین اون دو خاص یک کدومش رو انتخاب کنیم، انتخاب کنیم تخییرن یا ترجیحن. چرا؟ چون که شما علم به کذب یا عام داری یا مجموع الخاصه، نه جمیع الخاصه. چون ممکنه عام درست نباشه، هر دو خاص درست باشه. ممکنه اگر عام درست باشه یکی از دو خاص باز درست باشه. مشکل شما اینه که علم به کسب یکی از این سه دلیل داریم. علا تقدیر صدق عام، علم به کذب هر دو خاص ندارید. اگر عام درست باشه نمیتونید به حضرت عباس قسم بخورید که هر دو خاص، یعنی هیچ یک از خاصا صادق نیست. اگر عام درسته قسم به حضرت عباسش در این حد میخورید که هر دو خاص نمیتونه درست باشه. اگر اکرم کل عالم درسته نمیتونه هم لایت و اکرام الفاسق درست باشه، هم لایت و اکرام العالم العادل درست باشه. اما اگر اون درست باشه، اکرم کل عالم درست باشه، به این معنی که صادر باشه، میتونه هر دو خاص صادق باشه و میتونه یه خاص صادق باشه. و رضا حرف مرحوم آخون این بود که تخییر در حقیقت یا ترجیح نسبت سنجی رو باید بین سه طرف عام و هر یک از خصوصات در حقیقت، نه به این معنا، هر یک به این معنا که شما اون چه میدانید اینه که هم عام درست باشه و هم همه خاصها درست باشه، همچین چیزی نیست. اما اگر عام درست باشه لازمش این نیست که خاصها هر دو غلط باشه، چون محضور شما در تخصیص اکثر از تخصیص به عام، تخصیص عام به هر دو خاص اتفاق می افتاد و الا اگر یکی از این خاصا بود محضوری نداشتید شما. استیعاب از تخصیص عام به هر دو خاص اتفاق می افتاد، نه از تخصیص عام به احد خاصه، و نتیجه اینه که شما بین عام و مجموع دو خاص مخیرید. اگر عام رو اخذ کردید نگید هر دو خاص رو میندازیم کنار، نه، تازه دو خاص رو باید در نظر بگیرید. این دو خاص اگر مخیر بودید بینش، مخیر بودید از باب که مرجح قبول ندارید یا مرجح و قبول دارید صغرا نداره، مخیرید بین این دو خاص، هر خاصی هم انتخاب کردید عامو بهش تخصیص میزنید. بین دو خاص تساوت نیست اینجا، چرا؟ برای که احتمال بینشون تعارضه، منتها تعارض بالعرض، تنافی ذاتی نبود. اکرم لا تکرم العالم الفاسق لا یجب اکرام العالم العادل، اینا تنافی ذاتی نداره، نه اکرام عالم فاسق واجب نیست، اکرام عالم عادل هم واجب نیست. لولا اکرم کل عالم بین لا تکرم و لا تکرم خاص یا لا یجب اکرام العالم العادل و یحرم و اکرام العالم الفاسق تحافظی نیست. تحافظ نشأت گرفته از وجود اون دلیل اکرم کل عالمین، ولذا میگیم تعارض بالعرضه. بخلاف یجب و اکرام العالم العادل و لا یجب و اکرام العالم العادل، تحافظشون چیه؟ ذاتیه، ربطی به وجود عام نداره. منشأ تعارض بین دو خاص اون جایی که از تخصیص عام به اون دو خاص محضور اتفاق میفته وجود دلیل عامه و شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به عامه، چون اگر بخواد دلیل عام دو خاص رو بگیره لزم الغاء یا طرح الظاهر رحتن، اون که تو کلام شیخ بود اینجا درسته، ولذا هم داره بینه که دلیل حجیت یا آن یا مجموع الخاصه. مجموع الخاصه به این معنا که نمیتونه هم عام رو بگیره و هم جمیع الخصوصات رو بگیره، بگه هم عام درسته هر دو خاصم درسته، نه، مجموع الخاصه رو میگیره به این معنا که میگه یکی از این دوتا میتونه حجت باشه. این حرف مرحوم آقایون بود و حرف مرحوم آقای خویی، ولی که تعارض سه طرفه است. مرحوم امام قدس الله سره در این رسائلش ایشون اصلا وارد گفت میشه یه حرف جدیدی میزنه، یه حرفی که ظاهرا قائلش بدعن و ختمن خود ایشانه، من در کلام دیگری سراغ ندارم. این کلام ایشون نه کلام آخونده که ممکنه انقلاب نسبته، نه کلام قائلینه به انقلاب نسبته. ایشان میفرماد اصلا بین عام و خاص که نباید تعارض شکل بگیره. یعنی چه بین عام و خاص تعارض؟ تا شما یا آخوند بیایی ببین بین عام و مجموع خاص ها، اصلا بین عام و خاص هیچ تعارضی شکل نمیگیره. تعارض بین خواستات. خب اگر بین خواستات تعارض بود، خواستها یا قائلیم به تساقط در متعارضه، خواستها به باب فنا میرن، مرجع آن، یا قائلیم به تخییر بین متعارضه بر اساس ادله خاصه، مخیریم بین دو خواست، هر خواست رو انتخاب کردیم، آمو بهش تخصیص میزنیم و هیچ مشکلی هم اتفاق نمیفته. مشکل شما چی بود؟ اینکه آمو به هر دو خواست تخصیص بزنیم. خب اگر آمو به یک خواست تخصیص بزنیم که مشکلی نداشتیم. خب شما دو خواست بینش تعارض شده، بالعرض به تبع وجود آن بین این دو خواست تعارض شده. خیلی خوب، این دو خواست اگر قائل شدیم در متعارضه، به تخییر یا به ترکیب اگر مرجعی فلوین باشه، ظلمتیه رو میگیریم اگر مزیتی باشه، و اگر مزیتی نباشه مخیریم، یکیشو اخذ میکنیم و اون رو مخصص آن قرار میدیم. ولذا اینی که شما میگید آن مخاص تعارض سه طرفیه، یعنی چه؟ من یه مقداری ایشون اینجا کمک بکنم و در حقیقت منشأ خیال ایشون رو اینجا که ممکنه به ذهن شما هم در تقویت ایشون بیاد بگم که دیگه بعد دفاع نکنیم. آره، ایشون میگه آن در رتبه معارضه با خاص نیست، چون آن تعارض محکمی با خاص نداره، خاص قرینیت بر آن داره، اظهریت داره، مثلا طرف معارضه نیست. آره، یه اصلا نوبت به این که شما آمو بذارید کنار نمیرسه، اصلا خاصا رو باید حتما بذارید کنار اگر قائل به تساقط بشید، یا یکی از خاصا رو عقد بکنید تخییرا او ترجیحا اگر قائل به تساقط نشید، و علی کل تقدیر آن باید عقد بهش بشید. اینی که عرض کردم بدن و ختما این حرف مال ایشونه، ختما نمیدونم، من خیلی اهل تساقط کلمات نیستم، محبودم نیست این کلماتی که نائینی و دیگران اینا رو ببینیم، نه تو کلمات اونا بوده نه تو کلمات مثل مرموه های قویی و آقای تبریزی و اینا. حالا بردت آقایون تلامسه ایشون اگر حرف ایشون رو به با کرده باشن من نمیدارم، ولی تا نگرم چه ختما به این من و نه هم بدن، حالا فرض کنید قاهل دیگه هم داشته باشه.
من نقابلن
من یک تکمیلی فرمایش ایشون رو بکنم و اون اینه که یا قوم اگر یک موردی بود یه عامی داشتیم، خاص متعارض، یه خاص متعارضی که بین بود، خاص یعنی معارض داشت، آیا هیچ وقت شما عام رو طرف معارضه قرار میدادید؟ اکرم کل عالمه، بعد یه دلیل میگه اکرم العالم العادل، یه دلیل میگه لا یجب اکرام العالم العادل. آیا هیچ کسی میگفت که اینجا طرف معارضه عامم هست؟ همه بر رفاجر قبول دارن که اکرم کل عالمه محکمه. چرا؟ چون اکرم کل عالمین عامه و در رتبه خاص نیست تا شما اونو طرف معارضه قرار بدید. خاصتون اگر معارض نمی داشت مخصص عام بود، خاصتون معارض داره میره بیکارش. سنش توهم این که بگیم عام طرف معارضه قرار میگیره، توهم این هم مطلب اصلا نمیشه. ایشون در ذهن شریفش قیاس کرده مقام رو که تعارض بین خصوصات بالعرضه بر فرضی که تعارض بین تعارض در خاص به ذات باشه. در تعارض به ذات در ناحیه خاص قطعاً درستم هست، این لا شک کفی نوبت به تعارض با آن میرسه، بلکه در ناحیه خاص تعارض اگر محکم بود مرجع عامشون آن در رتبه خاص نیست تا بخواد طرف معارضه قرار بگیره. اینم نهایت کمکی که میشه در توجیه حرف ایشون بودن. بعد ایشون فرموده چه کنیم محققون به تعبیر ایشان آمدن گفتن عام رو باید با مجموع خواسته نسنجید، همون عبارتی در سلام مرحوم خود در کفایه آمده، عام رو با مجموع خواسته باید سنجید. چه حرفیه؟ ایشون فرموده شما تعارض رو بین ادله باید بسنجید، اونی که دلیل فعل بین خاص خاص، ما مجموع خصوصات مجموع خاصه دلیلی به عنوان مجموع فعل بین نداریم که بخواییم عام رو با مجموع بسنجیم. چه حرفیه ما رو باید شما میگیم عام رو با مجموع بسنجیم؟ نسبت سنجی باید بین ادله باشه، دلیل ما یه عام دو خاص، مجموع خاصه که دیگه دلیلی نیست فعل بین. اینو فرموده. بعد فرموده بله استدراک کرده بعضی از جاها ما عام رو باید با مجموع خاصه بسنجیم، بعضی جاها عام رو با جمیع خصوصات بسنجیم، اما بعضی جاها علل قاعده عام رو نباید با مجموع خصوصات سنجید نه با جمیع خصوصات. عام رو اگر میخواید بسنجید با هر خاصی باید بسنجید، و بما اینکه عام در رتبه به اصطلاح که انه خاص نیست، حالا برید ببینید اون خصوصات فیما بینش اگر تحافظی نیست و رو بده عرض مخصص عامه، اگر تحافظه خاصا رو بیرسید دور، عام رو دیگه نگه بداریم. تفصیله این فرماشویشون این کجا سیدنا عام با مجموع خصوصات ناسازگاره و کجا با جمیع خصوصات ناسازگاره و ما ادای اینها با به اصطلاح عام خارج از گلد معارضه است و مرجعه جمعه ها. اگر گفته اکنون کل عالمه، بعدی در این میان میگه لا صفر مل عالم العادل، این احفظ دیگه یه دلیل هم میاد دیگه لا صفر مل عالم الفاسد، این عام با مجموع این خصوصات درگیر، چون مردش به اینه که لا صفر مل عالم اکرم کل عالمه با لا صفر مل عالم درگیره دیگه، تعارض داره خاصی اونجایی که تلازم فرض بشه در ناحیه اون خصوصات در حکمشون که وجوب اکرام کل عالمی که داریم مخصصش، یکی میگه اکرام عالم عادل واجب نیست، یکی میگه اکرام عالم فاسق واجب نیست، که بین حکم عالم عادل و عالم فاسق تلازم فرض شده، و این تلازم هم دیگه به اصطلاح وقتی فرض شد مردش به اینه که لا فکر مل عالم، لا فکر مل عالم با فکر مل عالم که تعارضش محکمه ها. اینجا ما بین این عام و مجموع خصوصات درگیری میبینیم، اینجا دیگه تعارض در مورد این تفسیر مصوبی که انه بین حکم دو خاص تلازم شد، خب در اینجا در دو خاصی که اون دو خاص مستوعب کل افراد عامه، عالم عادل عالم فاسق مستوعب افراد عالمه، در مثل این مورد که تلازم بین حکم تمام افراد فرض شد، از مبنای اون ادله خاصه کردم. اینجا دیگه ما نسبت رو بین اکرم و مجموع خاصا میسنجیم. ملازمه بین عدم وجوب اکرام عالم عادل و عالم فاسد. حالا ایشون این نسبت تلازم، این تلازم رو اینجا کردنم و ایشون دائمی فرض کرده به لحاظ استیعاب باید باشه. بعد تلازم اتفاقی رو فرض کرده. اگر تلازم اتفاقی باشه، مثل این که یه دلیل گفته که لایجب و مثلا اکرام اکرم کل عالمه، یه دلیل آمده گفته اکرام عالم عادل که انه مستحبه، یه دلیلم میگه اکرام عالم غیر عادل مثلا حرامه. و ما میدانیم که یا همه علما اکرامشون مستحبه فاسق و عادل، یا همه یه دفع حرامه. اتفاقی این حکم را میدانیم، نه از باب این که اون خصوصات مستوعبن، چون یکی میگه عالم عادل اکرامش واجب نیست، اون یکی دیگه میگه مثلا عالم فاسق اکرامش مکروهه. و ما از خارج میدانیم عالم چه عادل چه فاسق یا اکرامش مکروهه یا اکرامش مباهه، تفصیلی وجود نداره، تلازم اتفاقی. ایشون فرموده بله اینجا درگیری بین عام و جمعی خصوصات، یعنی عام با هر یک از خصوصات طرف درگیریه. یعنی چی؟ یعنی تعارض سه طرف هست. یا اکرم کل عالمه، یا یستحب و اکرام العالمه، یا یکره و اکرام العالمه، یا آم که گفته اکرم کل عالمه یعنی یجب، یا یستحب و اکرام العالمه. ولی تو در این گفته یستحب و اکرام العالمه عادل، اما بناس تلازم داره افراد خاص. هر بلایی عالم عادل داره، اون بلا رو عالم فاسق هم داره. اگر یستحب اکرام العادل، یستحب اکرام الفاسق ایضا، و اگر یکره و اکرام الفاسق، عادلشون هم به همون سرنوشت گرفتاره. ایشون فرمونده اینجا تعارض سه طرفی، کان نمو گفته یجب اکرام العالم، یستحب و اکرام العالم، یکره و اکرام العالم. این تمام فرمایششون در مقام. دارن هیچ کلمه ای هم از کلامشون از قلم نیفتاد. خب آیا این فرمایششون درسته؟ تا اینجا بعد تمام شد. من تو کلام ایشون تعارض به ذات نیامده بود، من اونو در تقریب و تکمیل فرمایش ایشون عرض کردم. درسته، در تعارض ذاتی به مرحله تعارض عام در مرحله بود تعارض وارد نمیشه، بلکه عام کنار بود وای میسته، خاصا به جنگ هم برن، از بود معارضه نتونن خارج بشن، تساقط کنن، اون وقت عام میاد عرض اندام میکنه. و قاضا معنایی که میگن عام در رتبه خاص میاد. عرض ما مال به کلام ایشون نسبت به کلام ایشون سه عرض داره. فعنیشه تقول سه اشکال. این اشکالی که ایشون به کلام مرحوم آخون فرمود که مجموع دلیل به حساب نمیاد و اونی که دلیله هر یک از خصوصاته، پس شما نباید بین مجموع خاصها و عام نسبت سنجی بکنیم. کلام اینه که اولا ملاک تعارض چیه؟ ما باید نسبت رو به اون ملاک بسنجیم. ملاک تعارض تکاذبه. اگر بین دو دلیل تکاذبی نباشه اصلا تعارض شکل نمیگیره. تعارض یعنی علم به کذب احدهما، این معنای تعارضه. و الا اگر علم به کذب احدهما نبود معنیش اینه که هر دو قابل تفسیره. اگر هر دو قابل تفسیر بود تعارض نبود. پس تعارض حقیقتش و ملاکش تکاذبه. حرف آخون اینه ما باید ببینیم تکاذب یعنی دوران کذب و شق این که علم اجمالی به کذب طرفش چیه. شما علم به کذب یا عام دارید یا خاص الف یا خاص ب، اینجوری علم داری؟ یا اینکه اونی که علم داری اینه که یا الف کاذبه یا مجموع یا عام کاذبه یا مجموع الف و ب. مجموع الف و ب یعنی میتونه یک کدوم از اینا صادق باشه. یعنی دوران کذب مردد نیست که یا عام یا جمیع خاص. تا شما بگید طرف معارضه عبارت از حالا اونجایی که منتهی بشه، طرف احتمال مقابل این که عام دروغ باشه یا عام راسته، خب یا عام راسته دروغش کدومه؟ دروغش هر یک از دو خاصه. به حضرت عباس اینو نمیتونم بگم. اونی که میتونم بگم اگر عام درسته، اونی که میتونم بگم هر دو خاص نمیتونه درست باشه. اما اگر عام درست باشه میتونه یه خاصم درست باشه. وقت مرحوم آخون میگه اگر شما عام رو ترجیح دادی سقوط کلل خاصه موجبی نداره، چون سقوط به ملاک تعارضه و تعارض یعنی تکاذب. باید ببینید تکاذب امرش کرد، امرش مردد بین چه چیز و چه چیزه. امرش مردد بین کرد عام یا کذب هر یک از افراد خاص یا کذب عام و کذب مجموعه. خب مرحوم آخون میگه بدون اجدان یا عام کاذبه که اگر عام کاذب بود هر دو خاص میتونه صادق باشه، یا اگر عام صادق بود لازمش این نیست که هر دو عام کاذب باشه، هر دو خاص کاذب باشه. اون قدر متیقنی که لا منافمه و میدانیم علا تقدیر صدق عام کاذبه احد الخاصه اینه لا اکبر، ولذا تعارضم به مقدار تکاذب. این که ما تکاذب بین ادله باید باشه، مجموع الادله اجله نیست، تکاذب حکم عقلیه و به ملاک تکاذبه. و وقتی که بنا شد مجموع الادله علا تقدیر صدق یک طرف علم به کذبش نیست، بعد علم به کذب جمعی نیست، بلکه علم به کذب مجموعه، شما به مقدار مجموع باید رفعیت کنید. علا تقدیر اخذ به عام، از مجموع خاص ها باید رفعیت کنید، نه از جمعی خصوصا.
اگر
مجموعی نگاه
نمی‌کردیم
تفاضلی نمی‌شد. می‌دونم.
نه.
تفاضل. بله دیگه، تفاضل نمی‌شد، برای تعارضی هم نبود. اونی که منشأ شد اینجا تعارض اتفاق بیفته اینه که یا آن درسته، یا اگر آن درسته مجموع خاص غلطه. یعنی نمیتونه هر دو خاص با هم درست باشه. ولی زا نتیجه اینه که تعارض سه طرفی بود. کلام ایشان را مراجعه بکنید تا هم این اشکال را اگر ابهامی درش هست تکرار کنم و هم دو اشکال دیگر به کلام ایشان. الحمدلله رب العالمین.